خب شنوندگان عزیز، شنونده برنامه تهران ورزشی خواهیم بود.
تهران ورزشی.
به نام خدا. خانم ها، آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران. دوستان عزیز، سروران ارجمند، داریم بعد از اون روز شنبه 5 مهر 1404 هجری خورشیدی رو پشت سر میگذاریم. ان شاءالله هر جایی که هستید و شنونده صدای ما در صحت و سلامت باشید. قبراق و کنار ما تا حدود ساعت 19. در برنامه امروز تهران ورزشی ان شاءالله مروری خواهیم کرد بر خبرهای ورزشی ایران و جهان. دو موضوع محوری رو در دستور کار برنامه امروز قرار دادیم در ابتدا و آخر برنامه. با همکاران ارجمندمون در صدای شهر همراه خواهیم بود. و البته بخش ویژه روک و راست با ورزش بانوان همراه با همکار ارجمندم مایده علاقمند تقدیم حضورتون خواهد شد. اما نخستین موضوعی که در برنامه امروز تهران ورزشی در موردش صحبت خواهیم کرد، بله، اجازه میخوام که همین ابتدای برنامه در همین بد و هم عرض تبریک ویژه داشته باشم خدمت مردم عزیز، درخشش نوجوانان پسر زیر 17 سال ایران زمین رو در رشته هندبال در رقابت‌های قهرمانی آسیا، مسابقاتی که با قهرمانی بچه‌های ما و بچه‌های شایسته ما به پایان رسید و در نهایت ما مجوز حضور در رقابت‌های جهانی مراکش رو کسب کردیم. اما از بدید که عرض ادب ویژه داشته باشم خدمت آقای دکتر علیرضا پاکدل، رئیس محترم فدراسیون هندبال، که دقایقی در رابطه با این موفقیت و قهرمانی خدمتشون هستیم. آقای دکتر پاکدل عزیز، درود بر شما، وقتتون بخیر باشه، تبریک ویژه بنده رو هم پذیرا باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیز و گرانقدرتون. تشکر میکنم. من هم تبریک عرض میکنم خدمت مردم عزیز کشورم، جامعه ورزش، و خیلی خوشحالم از این که بالاخره پنجشنبه شب این پیروزی باعث و این قهرمانی باعث شد که لحظاتی لبخند بر روی لبان مردم عزیز کشورمون بیاد و باعث خوشحالی مردممون بشه. خیلی خوشحالیم و بالاخره باید یه تبریک ویژه‌ام به خانواده هندبال بگیم.
درود بر شما آقای دکتر پاکدل. فدراسیون هندبال جزء اون دسته از فدراسیونایی که برنامه محور داره عمل میکنه. حداقل روند حرکت این فدراسیون تو این چند سال ما با هدایت جناب عالی شاهد هستیم که تو همه حوزه‌ها، همه ردای سنی کار داره با برنامه صورت میگیره. در مورد تیم ملی هندبال پسران زیر 17 سال هم برای ما بفرمایید که فرایند این موفقیت از کی شروع شد و چقدر خودتون خوشبین بودید که به این نتیجه ختم بشه؟
خب ببینید، ما فرایند استعدادیابیمون از سال 1400 شروع کردیم.
بله.
و قبل از اون هم در سال 98 یک پروسه آغاز شد که به خاطر کرونا یک وقفه‌ای درش افتاد که از سال 1400 مجدداً با قدرت از سر گرفته شد.
بله.
و توی چند مرحله نفراتی انتخاب شدن در پایگاه‌های ملی ما، نگهداشتشون انجام شد، وارد تیم‌های ملی شدن و نهایتاً این تیم ملی است که ثمره همون در واقع برنامه‌ریزی و کارهای زیربنایی است که در حوزه استعدادیابی و ادامه اون در پایگاه ملی انجام گرفت و خوشبختانه اونها امروز در رده زیر 17 سال ما که حالا سال آینده هم نوجوانان خواهند شد،
دلی
حضور خواهند داشت و به هر شکل با توجه به شرایط و خوبی که دارن، با توجه به این که ما 2 سال اینها رو در اردوی آماده سازی نگه داشتیم، در لیگ آیندگان شرکت کردن، بازی کردن و نهایتاً تونستن قهرمانی آسیا رو به دست بیارن. انشالله اینها رو راه نخواهیم کرد و برنامه هامونو با همون مدل قبل ادامه خواهیم داد
انشالله. نکته خیلی ویژه‌ای که در مورد این رقابت ها میتونم خدمتتون عرض کنم آقای دکتر پاکتل اینه که ما تقریبا تمام قدرت های هندبال آسیا رو بردیم، یعنی تیم هایی که صاحب هندبال هستن در قاره کهن. خب دیگه پیروزی مقابل کره جنوبی اونم دو بار خیلی واقعا جای تبریک ویژه داره. تیم های دیگه مثل به هر حال بحرین که اینا هم جزو کشورهای صاحب سبک هستن در هندبال و من فکر کنم یه کادر فنی همدل در کنار بچه‌ها و اون بحث استعدادیابی که به درستی شما فرمودید دقیقاً هم رفتید سراغ مهدهای هندبال کشور از جمله اون استان خودتون استان فارس و کازرونیای عزیز خیلی جای دیگه که یه تیمی سر و شکل پیدا کرد که این نچه رو به دست آورد.
بله همینطوره، بالاخره این ترکیب بازیکنان هم که نگاه کنیم ما از مهدهای هندبال هم از سبزوار بازیکن داشتیم، از مشهد داشتیم،
بله بله،
از اصفهان، از کازرون، از دهدست که اخیراً تو سالهای گذشته به عنوان یکی از شهرهای خوب و سازنده ما در هندبال حضور خوبی پیدا کرده. خیلی از تهران بعد از مدت‌ها دو تا بازیکن خیلی خوب از استان تهران داشتیم، از یزد داشتیم و این
یه تنوع در واقع اقلیمی هم رعایت شد تو ترکیب تیم.
تنوع اقلیمی رعایت شده بود، همین که بازیکنایی هم که بودن خیلی هاشون از مردای هندبال و جایی که هندبال بلدن بودن.
بله. خب آقای دکتر پاکتل ما چون یکی دو دقیقه زمان داریم که بحثمون رو جمع‌بندی کنیم، الان رقابت‌های جهانی اگه اشتباه نکنم از دوم آبان مسابقات شروع میشه و بچه‌های ما بعد بلافاصله ریکاوری بشن، بازیابی کنن خودشون برای این مسابقات. از طرف دیگه الانم با توجه به خود عزت‌علی سرپرست کاروان اعزامی ما به بازی آسیای جوانان هم هستید، بالاخره تصمیم گرفته شده این تیم جهانی میره، بازی آسیای جوانان میره، راجب این مسئله نکته‌ای هست؟
حالا این موضوع فعلا ما داریم روش کار میکنیم، یه مقداری بالاخره این موضوع
زمانی نمونده آقای دکتر که
بالاخره دیروز تازه برگشتن
همون دیگه، حالا تقریبا کمتر از یه ماه دیگه بچه ها تکلیفشون معلوم میشه.
این که ما قطع به یقین در هر دو در واقع مسابقات شرکت خواهیم کرد شکی درش نیست، یعنی ما در مسابقات جهانی هم این نیست که جهانی رو از دست بدیم کشور دیگری جایگزین بشه، حتما حضور پیدا خواهیم کرد.
درست.
و داریم بررسی می‌کنیم
تداخل زمانی دیگه، طبعا نمیتونیم تو بازی آسیای جوانان بریم.
ببینید ما خب بازیکنانی که بحرین اعزام میشن یک تعدادی از این تیم هستن، چون در سنی بحرین طوری که به غیر از این بازیکنان تعدادی از بازیکنان تیم ملی جوانانمون هم میتونن در واقع حضور داشته باشن و در اول هم در لیستمون بودن اونها. لذا داریم بررسی میکنیم که انشالله بتونیم در هر دو رویداد شرکت داشته باشیم. نکته ای که هست به هر شکل بازی های آسیایی جوانان بحرین خب یک موضوعیتی داره، این که نگاه حاکمیت به این بازی هاست بالاخره با توجه به شرایط کشور ما در منطقه و این فضایی هم که اخیراً به وجود آوردن، تحریم هایی که بالاخره علیه کشور ما هست، حجمه های ناجوان مردانه که هست، اونجا بحث پرچم و احتزاز پرچم
همینطوره
تیم های ملی اونجا هم برامون مهمه و نگاه حاکمیت هم در ورزش اینه که ما اونجا رو با قدرت حضور پیدا کنیم
انشالله.
لذا داریم بررسی میکنیم احتمالاً تا فردا این رو ما به یه جایی برسونیم
انشالله اون چیزی که خیر و صلاح اتفاق بیفته. فقط خیلی کوتاه چون ما یک دقیقه وقت داریم نهایت، در مورد تیم ملی بزرگسالان هم بفرمایید که علی آقای کاستیو داره تیم رو رهبری میکنه و مسابقات به هر حال بازی آسیای سال آینده هم برای ما بسیار رایز اهمیت است. اگه بفهمید یک دقیقه بر
آقای کاستیو خب کارشون رو به طبق اون روال و برنامه ریزی که دارن انجام میدن.
بله.
خوشبختانه به موقع وارد کشورمون شدن.
ده.
آخر این ماه هم باز اردوی آماده سازی داریم. متاسفانه ما هنوز در واقع بلا تکلیفی برای کشورهای اسلامی به سر میبریم، هرچی پیگیری میکنیم، خود کمیته المپیک هم پیگیری کرده از ستاد بازی ها و واقعا دیگه خنده داره، کمتر از در واقع یک ماه مونده به شروع این مسابقات هنوز معلومه که
هنوز مشخصه کدوم تیما باید برن کدوم تیما نباید.
بله اصلا مشخص است ما هستیم نیستیم و این یه مقداری آقای رافائل رو هم
عصبانی
کرده، هم بالاخره چون اونا بالاخره روی یک نظم و اصول و برنامه‌ریزی خاصی کاراشون انجام میدن.
درسته، همینطوره.
و خیلی از این موضوع شاکیه، اثر داره روی برنامه‌ریزی‌هاش و روی اردوهایی که میخواد انجام بده. ما کماکان منتظریم ببینیم کی به ما ابلاغ میشه.
ابلاغ میشه که تصمیم میگیرید در این مسئله. خیلی ممنون و متشکرم. بازم صمیمانه تبریک میگم آقای دکتر کاکتر، رئیس محترم فدراسیون هندبال. ان شاءالله که مثل همیشه شنونده خبرهای خوب از زبان جناب عالی باشید.
ارادتمندیم. تشکر.
خدا نگهدارتون.
ما همه شنوندگان عزیز خداحافظ.
خدا نگهدارتون. اما دوستان عزیز شنونده، تهران ورزشی ادامه داره تا حدود ساعت 19 خدمت شما هستیم، اما میخوایم یواش یواش بریم به استقبال اذان مغرب و مراسم نیایش قبل از اذان. شنوندگان گرامی، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18 و 12 دقیقه خواهد بود.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین،
اذان مغرب به افق تهران، مؤذن آقای حمیدرضا احمدی وفا.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على خير الأمن. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز، دعوت میکنیم شنونده ادامه برنامه تهران ورزشی باشید. وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از این لحظه ادامه تهران ورزشی رو تقدیم حضورتون میکنیم. عرض کردم که تا حدود ساعت 19 خدمت شما هستیم و گذشته از بخشی که مرتبط با هندبال تقدیم حضورتون کردیم، یه بخش دیگه هم در انتهای برنامه خواهیم داشت که مرتبط با والیبال هست. علاقمندان والیبال میتونن منتظر باشن. ما در قالب یک گفتگو تحلیل و بررسی میکنیم نتیجه تیم ملی والیبال کشورمون رو در رقابت‌های قهرمانی جهان، با علم به اینکه رقابت‌های مرحله نیمه نهایی امروز برگزار شد. اما سری هم بزنیم به رقابت‌های لیگ برتر فوتبال خودمون، مسابقاتی که امروز با برگزاری یک مسابقه پرونده هفته پنجمش بسته میشه. نیمه نخست بازی تیمای پیکان و چادرملو اردکان با تساوی بدون گل به پایان رسیده در نیمه اول در ورزشگاه شهدای شهر قدس و امیدوار هستیم که حداقل این بازی گل داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در هفت مسابقه
قبلی که از رقابت‌های هفته پنجم توی چند روز گذشته برگزار شد فقط 6 گل از خط دروازه عبور کرد در 7 مسابقه که آمار بسیار نگران کننده هست. و عرض کردم امروز امیدوار هستیم که پیکان و چادرملو دستی به جنبونن، دروازه هم دیگر باز کنن، یه مقدار این آماره تحت شعا قرار بگیریم و وضعیتش بهتر بشه. حالا من مروری هم روی نتایج داشته باشم خالی از لطف نیست که در رقابت‌های هفته پنجم همونطور که می‌دونید پنجشنبه شب تیم‌های تراکتور و فجر شهید سپاسی که تساوی بدون گل به کار خودشون خاتمه دادن. پرسپولیس و ملوان هم به همچنین روز گذشته هم رقابت‌ها پیگیری شد. گلگهر سیجان و فولاد با همین نتیجه تساوی بدون گل امتیازات رو تقسیم کردن. سپاهان بالاخره به پیروزی دست پیدا کرد، 1-0 خیبر خرم‌آباد رو شکست داد. آلومینیوم در زمین زباهن با همین نتیجه از صد شاگردان قاسم حدادی فر گذشت. بازی تیم شمس آذر و استقلال تساوی 1-1 به پایان رسید تا استقلال 2 امتیاز اساس دیگر رو هم از دست بدن و استقلال خوزستانی که بی سر و صدا داره خوب کار میکنه و 2-0 در ورشگاه تختی آبادان تیم مثل رفسنجان رو از پیش رو برداشت. پس عرض میکنم که فقط یک نیمه بازی تیمای پیکان و گلگهر سیجان ببخشید چادرملو اردکان باقی است که امیدوار هستیم این بازی با گل همراه باشه. برنده مسابقه امشب میتونه مستقیم صدر جدول صعود کنه، در صورتی که تساوی رقم بخوره تراکتور در صدر جدول همچنان جا خوش خواهد کرد. خب بالاخره ما رادیو تهران هستیم و استقلال پرسپولیس هم طرفداران خاص خودش رو داره. به هر حال استقلال تهران و پرسپولیس تهران در درجه اول اطلاق میشه به این دو تا تیم و ما سعی و تلاش می‌کنیم هستش که فردا و پس فردا به این دو تیم بپردازیم، ببیشه به پرسپولیس که یه جلسه خاص هیئت مدیره هم فردا با حضور وحید هاشمیان برگزار خواهد شد. ما فردا که انشالله خدمت برسیم اینا در جون مسائل فنی پرسپولیس، اینکه چه مشکلاتی این تیم داره که به هر حال نمیتونه نتیجه بگیره. حالا بعضی اعتقاد دارن این جابجایی نفرات، عدم حضور در پست‌های تخصصی، استفاده از یک مهاجم در بازی‌های خانگی، استفاده از دو تا افک دفاعی در بازی‌های خانگی، اینا میتونه مزید بر علت باشه. حالا من خیلی نمیخوام مباحث کارشناس رو مطرح کنم، میگذاریم انشالله با کارشناسی که در این مورد هماهنگ میکنیم و قطعا با این عزیز فردا صحبت خواهیم کرد. خب رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا هم همزمان با برنامه ما در حال برگزاری است و حساس‌ترین مسابقه این هفته فوتبال اروپا بی‌تردید بازی است که همزمان با برنامه ما داره برگزار میشه. در ورشگاه متروپولیتانو به میزبانی تیم اتلتیکو مادرید، شهرآور شهر مادرید رو اتلتیکو و رئال مقابل هم دیگه برگزار کردن. تا به این لحظه که خدمت شما هستیم حدود 37 دقیقه از جریان مسابقه رو داریم پشت سر میگذاریم. بازی با تساوی 1-1 داره ادامه پیدا میکنه، در جایی که رابین لونورمان دیگه 14 دروازه رئال رو باز کرد اما کیلیان امباپه آماده این روزهای فرانسوی رئال دروازه تیم حریف رو باز کرد تا فعلا تساوی 1-1 در نیمه اول در حال جریان. خب فرصت مناسبی است که چند خبرم مرور کنیم. خبر اولمون امید ایران، شعار کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان. اندرو پارسونز برای سومین دوره متوالی رئیس IPC کمیته بین‌المللی پارالمپیک شد. جدایی ولاهوویچ سربستانی از یوونتوس در رقابت‌های در نیم فصل قطعی شد. جذب لوئیز ایلندی از طریق پرسپولیسی‌ها در آستانه منتفی شدن. اظهار نظری جالب از سوی بنی تمیم مدیر کل ورزش جوانان استان خوزستان، خانه کشتی ایزه در حضور وزیر ورزش علیرضا دبیر به زودی افتتاح می‌شود. خب در همین لحظه رئال مادرید تونست دومین بار هم دروازه تیم اتلتیکو مادرید رو در ورشگاه اختصاصی اتلتیکو باز کنه. فعلا 2-1 به نفع رئال در پایان نیمه اول. اما والیبال قهرمانی جهان بلغارها و ایتالیایی ها در فینال قهرمانی جهان. خب دوستان عزیز، همچنان تهران ورزشی رو بشنوید، یه تنفسی میگیریم با همکاران عزیزمون در صدای شهر همراه میشیم و برمیگردیم.
صدای شهر
وقت شما بخیر همراهان عزیز. امروز آیین بهره برداری از ناوگان سرویس مدارس کودکان استثنایی شهر تهران با حضور مهندس چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و دیگر اعضای شورا برگزار شد. بشنوید گفتگوی آقای علیرضا محمدی همکار گزارشگرم رو با دکتر افشین جباری مدیر عامل شرکت خودروی سرویس شهر.
گفتگو می‌کنم با آقای دکتر جباری مدیر عامل محترم خودرو سرویس با توضیحات تکمیلی رو داشته باشیم.
خب در راستای مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران و کارهایی که در این قبیل انجام میدیم، خداوند بزرگ رو شاکرم در سومین سال متوالی طبق دستور اکید شهردار محترم تمام آقای دکتر زاکانی و اعضای محترم شورای شهر توفیق این رو پیدا کردیم که سرویس مدارس استثنایی شهر تهران رو از روز اول مهر با ظرفیت کامل در خدمت خانواده‌های محترم باشیم که بتونن به امر تحصیل بچه‌هاشون بپردازن.
آقای تو بفرمایید تعداد چقدر، چند مدرسه است و خدماتی که ارائه میشه؟
خب ما تقریبا 5700 دانش آموز استثنایی در شهر تهران داریم که این بزرگواران 1100 تا هم به خاطر نوع معلولیتی که دارن باید حتما همراه داشته باشن. این توسط 1500 خودرویی که انواع اقسام مثل خودروی سواری و ون و حتی خودروی توانیاب دارن انجام میشه. ما تقریبا 2000 سفر داریم در طول روز که اینا توسط این 1500 ماشین انجام میشه و از همه مهمتر اینه که خداوند رو شاکرم که تونستن اینا بدون اینکه اتفاقی افتاد در سال گذشته این مهم انجام شده و تونستیم این کار رو انجام بدیم. ما تقریبا 4000 نیمراه در سطح شهر تهران داریم که بتونن اینو ازش استفاده کنن و صبح بتونن بچه ها اول صبح مدرسه برسن. خب هر ساله بودجه شورای شهر مصوب میکنه، از والدین و آموزش پرورش رقم پولی دریافت نمیشه و تمام هزینه ها توسط شهرداری تهران انجام خواهد شد.
بشنوید که 1809 اتوبوس نو وارد تهران شده که 390 دستگاه اون هم برقی هستش. محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته تا پایان سال تعداد اتوبوس های جدید تهران از 30000 اتوبوس عبور خواهد کرد. در این بخش از شما پرسیدیم چطور میشه به گردشگری در تهران کمک کرد، اونم از نظر دسترسی ها، توسعه و مناسب سازی حمل و نقل عمومی. 88-82-301 شماره تماس استدیو صدای شهره. مسیرهای پرترافیک این لحظه شهر تهران: بزرگراه آیت الله حکیم، شرق به غرب از مقابل بوستان پردیسان تا بلوار تعاون، بزرگراه شهید همت غرب به شرق از بزرگراه شهید چمران تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید حقانی شرق به غرب از خیابان پگاه تا میدان ونک، بزرگراه شهید مدرس شمال به جنوب از خیابان ولیعصر تا میدان هفتم تیر، خیابان دکتر شریعتی شمال به جنوب از خیابان شهید کلاهدوز تا خیابان شهید گلنبی، بلوار نیلسون ماندلا جنوب به شمال از خیابان پدیدار تا بلوار اسفندیار و بزرگراه آیت الله صدر شرق به غرب از خیابان دیباجی تا بزرگراه شهید مدرس. تا بخش بعد.